بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 40، من و تن. صفحه 146. بسم الله الخالق. 1. آیا در مقابل آینه چه احساسی دارید؟ از خود بیگانگی و قربت جمال احساس مشترک همه انسان هاست، زیرا هر کسی با کمال حیرت به خودش میگوید تو کیستی؟ آیا من؟ نه، امکان ندارد. 2. بزک کردن و آرایش در مقابل آینه تلاش عمومی بشر برای کاستن از این حس از خود بیگانگی است، تا شاید جمالی که از خیشتن و به نام من در آینه دیده می شود اندکی مقبول تر و خودمانی تر و دلچسب تر شود. آیا نه این است؟ 3. بسیاری هم بالاخره یک کلیشه ویژه‌ای از خود در مقابل آینه می آفرینند و آن را به عنوان تن خیش و جمال من می پذیرند و با آن انس می گیرند و لذا همواره در مقابل آینه تلاش می کنند سیمای خود را به آن هویت نزدیک سازند. و این است که مثلا خاص زنان هرگز بدون آرایش حاضر نیستند در آینه خود را برانداز کنند و یا در مقابل انظار عمومی ظاهر شوند. بسیاری حتی همواره زودتر از شوهر خود بیدار می شوند تا در مقابل آینه تبدیل به سیمای مطلوب تر شوهر خود شوند. 4. این واقعیت جهانی دال بر این حقیقت است که ظاهر و باطن انسان در تناقض و جدال با یکدیگر است و تجانس و سنخیت ندارند. آدمی یا صورت خود را بهتر از صورت خود در آینه می‌بیند و یا بدتر و یا به طور کلی نامربوط می‌یابد. 5. علی علیه السلام می‌گوید هر چه که در باطن است در رخسار هویدا است. اگر این ادعا بر حق باشد، پس انسان‌ها از باطن خود غافلند که آن را در مطابقت با صورت خود نمی‌یابند و یا کورند و نمی‌توانند باطن خود را در صورت درک کنند و به چشم ببینند. اولیای الهی هستند که سیرت هر کسی را در صورتش می‌بینند. 6. پس گویی صورت و سیرت امری واحد است و ظاهر و باطن یک حقیقت واحد است، ولی عامه بشری هرگز چنین تصدیق و تطابق و توحیدی را در نمی‌یابند و گویی این خود دال بر مقام صدق و توحید است که انسان صورت خود را همان جمال حقیقی باطن خود ببیند. 7. در معارف اسلامی دیدن جمال خود در آینه از جمله عبادات و ثواب محسوب می شود و مسلمانان در این هنگام بر جمال محمد صلوات می فرستند. این ذکر و فکر به چه معنایی است؟ 8. گویی باید یک مسلمان جمال محمد را در آینه دیدار کند که مظهری از جمال رحمت خداوند است، چرا که انسان ذاتاً خلیفه خداست و از صورت خداوند صاحب صورت شده است و از روح او صاحب روان گردیده است و در حقیقت انسان مؤمن و عارف بایستی در مشاهده خود در آینه با جمال خدا دیدار کند و فرض بر این است. و در این امر تلاش و تلقین می کند تا روزی آن صورت الهی از آدمی آشکار شود، تا انسان از احساس بیگانگی نسبت به صورت خود در آینه نجات یابد، تا آنجا که تن آدمی واقعا تن من باشد و خیشتن باشد و با تن خود احساس خیشی و یگانگی کند. و این است مقام توحید و صدق. فصل 41، مسئولیت مدرن عرفانی، گامی به سوی مردانگی. بسم الله الوکیل. 1. آنچه که امروزه در حیات و هستی و ماهیت و عملکرد و رفتار بشر در سراسر جهان خودنمایی می کند و تبدیل به یک هویت واحد جهانی می شود، همانا فقدان فطرت و عقلانیت و اراده و معرفت و فضایل اخلاقی است. نه مرد مرد است، نه زن زن است، و نه فرزند فرزند است، و نه والدین والدین هستند. یعنی هیچ کسی خودش نیست و لذا هیچ کس هم در مقام و مسئولیت شغلی و علمی و اجتماعی و عاطفی و حقوقی خود نیست. یعنی هیچ کس مسئول خود و اعمال و موجودیت و هویت خودش نیست، که همه بی خود و دیوانند. این همه جنونهای رنگارنگ و نو به نو و این همه امراض جسمانی و روانی و این همه جنایات حیرت آور و بدیع و این همه بنبست ها و لاعلاجی ها و تباهی ها و فروپاشی ها ناشی از چنین وضعی از بشر مدرن است که هیچ کس خودش نیست و نمی خواهد باشد. و همان تلاش سوری در ظاهر به ادعاها و فطرتها و هویتهای طبیعی و غریزی هم که در قرون و اعصار جریان داشت از میان رفته است، و بلکه هر کسی در خصومت آشکار است با آنچه که فطرتن و غریزتن هست و با آن به دنیا آمده است، که اساس آن نامردی مردان و نازنی زنان است و این عقیم شدگی هویت و روان ژنتیکی و غریزی است. انسان مدرن انسان عقیم و ضد خیشتن خیش است و انسانی خود برانداز و خصم وجود خیش است، انسانی کافر که خصم خلقت خیش است. دو، در یک کلام این مسئولیت بودن است که در آدمی رو به انهدام است، زیرا در یک مرد بودن همان مسئولیت مرد بودن است و در زن همان مسئولیت زن بودن و در بچه همان مسئولیت بچه بودن، همانطور که در یک معلم هم مسئولیت معلم بودن، تاجر بودن، وکیل بودن، دانشجو بودن، پزشک بودن، کشاورز بودن، صنعتگر بودن. 3. چیزی بودن در آدمی به معنای معرفت به آن چیز است و پاسداری از چیزیت و هویت آن و مسئول حفظ هویت آن چیز بودن و آن چیز را در چیزیت خاص خودش نگهداری نمودن، زیرا آدمی صاحب اختیار و انتخاب است و چون حیوانات و نباتات و جمادات دارای هویت ذاتی نیست و هویت ذاتی انسان هم برای انسان امر انتخابی است، و لذا یک مرد می تواند زن باشد و با عمل جراحی هم عملا زن شود، هرچند که به لحاظ روانی زن نمی شود و بلکه یک موجود مالی خولیایی و تناسخی از آب در می آید. 4. پس هر هویتی از انسان نیازمند معرفت درباره اصول و ارکان و صفات و نمادهای آن هویت است، تا آدمی با اراده اش آن معارف را در خیشتن القا و پاسداری و صیانت نماید. 5. پس در حقیقت آنچه که امروزه در معرض نابودی قرار گرفته، همان معرفت و عقل و اراده به هویت در خیشتن است. انسان مدرن در هجوم انفجار اطلاعات و تبلیغات شیطانی دچار از خود بیگانگی و نسیان ذاتی شده و قوه ادراک خود را از دست داده و لذا اراده او هم زایل شده است، زیرا اراده معلول معرفت است و تحت شعاع عقل است که معرفت در نفس انسان تبدیل به اراده و هویت می شود. 6. عقل مسئول القای معرفت در نفس است که مولد اراده به هویت می باشد. پس این عقل است که تباه شده است تحت شعاع آن چیزی که امروز آزادی نامیده می شود. 7. آزادی باعث انهدام عقل شده است و دموکراسی و مساوات سوری هم موجب تباهی هویت و معرفت گردیده است، و این آزادی و برابری موجب انهدام موجودیت انسان بر روی زمین است. 8. امروزه الفبای عرفانی حیاتی و واجب تر از نان و آب همانا عرفان مردانیت و زنانیت است که اساس بقای انسان در جهان است. این عرفان که در واقع عرفان عرفی ترین مبانی بشریت است بایستی از نوع احیا گردد تا بشر نابود نشود و نه اینکه به خدا برسد. 9. امروزه عرفان آن هم به عنوان عرفان احیای حیات جانوری و عرفان بقای بشر در جهان است که یک عرفان انسانی و مسئول در قبال انسانیت و بقای انسان است و ما بقی عرفانها جملگی اشرافی و شیطانی و مهمل است. عرفان به عنوان راه اعتلای بشر به مقام حیوانی. امروزه برای حیوان ماندن باید عارف شد و سقوط نکردن در آغوش شیطان. برای نجات از استحاله انسان در شیطان باید به عرفان پناه برد و نه برای رسیدن به خدا و ملکوت. عارف امروزه بایستی به این مسئله بیندیشد وگرنه خود نیز یک دیوانه است. 10. عرفان جز در ارادت و مریدی ممکن نمی آید، پس آدمی نخست باید دارای اراده خیش گردد و خیش گردد و این یعنی آن که مرد شود، یعنی به مقام فتوت برسد، به مصداق لا فتی الا علی، و آنگاه که اراده خود را به تمام و کمال یافت آن را با عشق و اختیار به خدا یا مرد خدایی وانهد. 11. اراده مرد آفت و دزد و شیطانی جز زن ندارد که قلب ارادهش را از پایین تنش یعنی از بیزهش بیرون می کشد. این مرید نیست بلکه یک موجود تسخیر شده به واسطه شیطان است که در پایین تنه زن در کمین است و لذا جان می کند و به عداوت و کینه و انتقام می افتد. 12. پس مرد برای عارف شدن نخست بایستی ارادهش را از زن باز پس گیرد و این هسته مرکزی سیر من الخلق الالله است که در اینجا حق همان حق روح و آزادگی مرد است و مردانگی اوست و بازگشت به خیشتن خیش است و سپس سیر از خود به خداست. پس عرفان مدرن بایستی راه و روش معرفت و حق این معرفت را بیابد و بیاموزاند تا اراده و روح مرد را از بیزش به سوی قلبش بالا بکشد و ارادهش را قلبی کند. اراده مرد مدرن اراده بیزوی است و روحش هم روحی عورتی و در اسارت عورت است و در متعفن‌ترین دخمه عالم مدفون و در زنجیر است. یعنی اراده مرد را باید از پایین تنه به بالا تنش ارتقا داد تا مرد شود و صاحب اراده گردد و این یعنی مرید و آستانه ارادت عرفانی. زیرا هیچ مردی نیست که ارادهش قلبی و روحانی باشد و مرید حق نباشد و خدا را نجوید. دل اگر در سینه باشد بر آستانه حق است. دلهایی که در تنبان سقوط کرده است بالاخره می گندد و از دست می رود و مردانگی نابود می شود و به همراهش زنانگی زن هم نابود می شود و این است درک اسفل سافلین انسان مدرن. زیرا همه پستی و پلیدی ها و بیغیرتی ها و خودفروشی ها و جنون و جنایات مرد مدرن حاصل این سقوط در تنبان خیش است و لذا کل حیات و هستی این مرد به بند تنبان وصل است. مردی که مرید زن باشد بنا به قول خداوند مرید شیطان است و این وضع مردان مدرن است. 13. مردی که محبوس و معتکف سوراخ عورت زن است بالاخره فروخته می شود. اینک اگر زن نرخش را بالا برد که مرد توان پرداختش را نداشته باشد چه رخ می دهد؟ خانه مرد خیش یعنی عورتش را تحویل مرد گران قیمت تری می دهد و آن مرد بیچاره بیخبر از این معامله در اعماق این غار نشسته است که به ناگاه مورد تجاوز عورت مرد گران قیمتتری قرار میگیرد و روحش به گایش میرود و نابود میشود و همجنسگرایی آغاز میگردد. آیا فهمیدید؟ اگر فهمیدید تا دیر نشده از این دخمه متعفن که خانه ابدی خیش ساخته اید هرچه زودتر خارج شوید و خارج نمی توانید شد الا به یاری یک عارف که مرید خداست و ارادش نزد خداست. یعنی فقط خدا می تواند چون این مردی را از زندانی آن سلول انفرادی متعفن نجات بخشد و این است نجات انسان مدرن و این است عرفان انسان مدرن. فصل 42. هنر به مثابه دجال عرفانی. درباره گروه مستان. بسم الله الاصیل. 1. هنر با احساسات و عواطف، یعنی با دل آدمی سر و کار دارد و دل را مخاطب می کند و لذا پیامش فوق منطقی است و فوق علیتی و نامعقول است و دل کانون اراده و روح انسان است که ذهنش را به عنوان کارگزار خیش تحت فرمان دارد. 2. فقط پیام‌ها و پدیده‌های نامحسوس و غیبی و ماورای طبیعی به حریم دل راه می‌یابند، یعنی خداوند و وحی و ملائک او و یا ابلیس و وسوسه‌ها و لشکریانش. 3. پس دل آدمی یا الهی است و یا ابلیسی، یا در تسخیر خداوند و ارواح طیبه و ملائک و پیام‌های ملکوتی است و یا در تسخیر ابلیس و ارواح خبیثه و القاءات شیطانی است. و البته دلهایی هم هست که به کلی تعطیل و یا مرده و مدهوشند و هیچ فعالیتی ندارند و گویی که آنان را دلی نیست. 4. و اما در عالم تعینات و محسوسات هم انسانهای الهی داریم و انسانهای ابلیسی که پیامبران و حاملان القاءات الهی یا ابلیسی در مردمند، یعنی واسط و رابط بین مردم و عالم ماورای طبیعی هستند. این دو دسته از آدمها نیز به حریم دل مردمان راه دارند، به قلوب مؤمنان و کافران. 5. انبیا و اولیا و عرفا و متقین و صدیقین از جانب خداوند پیام‌ها و واردات غیبی را به قلوب مؤمنین می‌فرستند و اما جماعت موسوم به هنرمندان هم پیامبران ابلیس و شیاطین و اجنه بر قلوب مردمان کافر و منافق هستند، به استثنای هنرمندان غیر بازاری و مخلص که حسابشان جداست و البته بسیار بسیار اندک و اکثرا ناشناختند زیرا در بازار نیستند. 5. امروزه رسولان ابلیس به سوی قلوب مردمان عبارتند از جماعت سینماگران، داستان نویسان، اهل موسیقی و شاعران که در رأس این رسولان قرار دارند. 6. امروز شاهدیم که بسیاری از گروه‌های موسیقیایی در جهان علناً شیطان پرستی را تبلیغ می‌کنند و گاه دست به جنایات حیرت‌آوری از قبیل آدمخواری می‌زنند که خبرشان را شنیده‌اید. 7. در کشور ما نیز جدیداً یکی از لطیف‌ترین حیله‌های ابلیسی در قالب هنر موسیقی و ادبیات عرفانی وارد بازار شده که بسیاری را هم مفتون خود ساخته است. گروهی به نام مستان که جوانان خوب و پاکی هم به نظر می‌آیند که اهل موسیقی ایرانی هم هستند و عواطف زلال و پاکی هم بروز می‌دهند و همین بهترین وسیله در خدمت ابلیس گشته است که با زیباترین و جذابترین اشعار عرفانی مردم را به سوی گناه و فسق و فجور دعوت می‌کنند و دم از می پرستی و توبه شکنی و شکستن زهد و ریاضت می‌زنند که در اصل خود در معرفت عرفانی حق است، ولی برای مردم ما که در منجلاب می و باده و افیون و مخدرات غرق و نابود شده اند امری آشکارا ابلیسی است. گویی مردم ما عمری غرق در زهد و ریاضت بودند و اینک برای شکستن دیوار تقوا و ورود به قلمرو به طریقت و سیر الالله باید باده نوشی کنند و قداست نفس خود را بشکنند. این دیگر به راستی مضحک و نفرت انگیز است. در حالی که میلیون ها تن در کشور ما الکلی و افیونی و هروئینی و کریستالی و مبتلا به انواع مواد روانگردانند که انواع مستی تلقی می شود. پس ما کمبود می و مستی نداریم، بلکه به اندکی تقوا نیازمندیم تا از نابودی حتمی نجات یابیم. و این تازه یک کشور و ملت مذهبی و دارای حکومت شرعی است و وای بر سایر ملل جهان. و به یاد آوریم که جهان سیاست‌های فرهنگی با امثال بیتل‌ها و پینک فلوید چه کرد و نیز با هوادارانشان. 8. اگر این آثار و کنسرت‌ها را در حوزه‌های علمی برگزار می‌کردند، شاید اثری می‌داشت و به راستی یک کار عرفانی تلقی می شد، ولی نه برای مردم عامی و جوانان ما که شبان روز در خطر ابتلا به مستی‌های جانسوزند. این نوع هنرها جز در خدمت نابودی نسل جوان نیست که خود این جوانان پاک را زودتر از هر کسی در بازار جهان تباه ساخته و عشق و شرافتشان را به گند می کشد و به همراه همه طرفدارانشان در جامعه که به ناگاه پوچ و کیش و مات می شوند، مثل عاقبت بیتلها و پینک فلوید که گروه مستان شدیداً آگاه یا ناآگاه شبیه آنها در اصالت و خلاقیت و بدعت هنری. افسوس بر عاقبت این خوبان در بازار دجالان. 9. و اما یک نکته دیگر این است که در کشور ما که گاه یک مقاله یا نقد دینی و عرفانی و تفسیر و تعلل قرآنی محکوم به ارتداد و گاه اعدام می شود، این گروه ها در وسط شهر با افتخار و آشکارا کنسرت می دهند تحت رهبری وزارت ارشاد. این نیز خود رازی قابل تأمل است. نکند قرار است به آمریکا و کانادا صادر شود؟ پاکی و عشق خصمی بی‌رحم‌تر از بازار ندارد، خاص بازار سیاست. 10. اگر حافظ و برخی از شاعران و عارفان در آن دورانها که عصر خفقان شرعی بود و همه به جبر جانماز آب می کشیدند، مردم را دعوت به توبه شکنی و بادخاری می کردند، در واقع یک امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شد. ولی نه در عصر ما و کشور ما که همه خانه ها میخانه و شیر کشخانه است و ساقی ها با تیربار و مسلسل مبادرت به گشایش میخانه ها و تبدیل هر خانه به میخانه می کنند. 11. درست است که نظام ما اسمن و رسمن اسلامی است، ولی عملا هیچ چیزش اسلامی نیست الا شعارها و عبادات بازاری و نمادهای رسانش. وگرنه مفاسد و اعتیاد و امراض و جنون جنسی غوغا نمی کرد و ربا رکورد جهانی را نمی شکست و تورم که بزرگترین نماد رباست مردم را به جنون و جنایات نمی کشید و ایمان و امنیت روانی مردم را نابود نمی کرد، آن هم به نام اسلام و حکومت اسلامی. 12. پس این هنر و عرفان نیست، بلکه ابلیس است که در درجه اول قلوب پاک این جوانان هنرمند را ربوده و آنان را سفیران خود در جامعه کرده است و امر به گناه و دوزخ و میخاری و نشئگی می کند. گویی کمبود می و افیون داریم که می خواهند جبران کنند و آن همه ساقی ها را می ستایند که چرا دستشان از میخواران کوتاه شده و بین آنها و مستان فاصله افتاده است و قاچاقچی نامیده می شوند و سرکوب می گردند و گاه اعدام می شوند و صدها تن از جوانها را به قتل می رسانند و میلیونها تن دیگر را زنده به گور می کنند و زنده زنده می پوسانند. این ساقیان مهربان. گویی گروه مستان مبلغ و دلال حقوق بشر قاچاقچیان بین المللی هستند که به اجازه و تشویق اداره ارشاد مردم را ارشاد می کنند به سوی تقدیر و گناه و دوزخ و فسق. 13. می گویند منظور همان شراب و مستی عرفانی است. عجبا که این دروغی فوق دروغ دیگر است. مستی عرفانی در قرآن حاصل غایت زهد و تقوا و عصمت است. گروهی از مردم که علناً فاسق هستند و گروه دیگر منافقانند که آنان هم در پس دربهای بسته بر پای منقلند، پس همه عارفند. اگر چنین است پس این دیوان خانه از کجاست و این همه تبخش و بیرحمی و شقاوت و پلیدی و دزدی و تبرم و آدم کشی از کجاست؟ از میخانه ها؟ گروه مستان هم مطرب برخواسته از همین میخانه های خانگی است. 14. البته اگر منظور این است که میخانه های رسمی افتتاح شود تا خانه های مردم کانون عصمت باشد، حرف درستی است و ما هم بارها این مسئله را به عنوان یکی از مهمترین و واجبترین اقدامات شرعی و نجات دین و ناموس مردم پیشنهاد کرده ایم. آقایان فقها هم می دانند که تنها راه نجات همین است که در میخانه ها باز شود، ولی متاسفانه هنوز حکم و فتوای شرعی پیدا نکردند. و گویی در این مملکت که هزاران مجتهد زندگی می کنند، یکی شهامت اجتهاد و عقل را ندارد. و البته همه علت بدبختی های ما این است که درب عقل تعطیل است و اگر درب عقل باز شود، نیازی به باز کردن درب میخانه ها هم نیست. و عجبا که در مملکت علی علیه السلام که با شرط عقل با مردم بیعت نمود، عقل این همه محجور و مظلوم است. 15. چون شراب حرام بود و افیون حرام نبود، لذا میخانه ها بسته شد و شیر کشخانه ها باز شد و این بدان دلیل بود که درب عقل بسته شد و هنوز هم بسته بود به لحاظ شرعی. آن هم شرعی که خودش را از محصولات عقل می داند و حیرتا از شریعت مدارانی که حرام تر از عقل را نمی شناسند و فقط عقلا را مرتد می شناسند، نه فاسقان و منافقان و حاجیان خونخوار را که هر ساله بر دور خانه خدا می چرخند. 16. و این گونه است که گروه مستان بالاخره همت کرد و فتوا صادر کرد و همه هم دریافت کردند، و چه بسا که اینان بلندگویان فتوای یک فقیه عاقری در پس پرده باشند. ولی چه سود که محتسب هنوز عقل را حرام می داند و لذا از ساقیان کفاره می گیرد و میخاران را تازیانه می زند و در میخانه ها و روسپیخانه ها صیغه عقد محرمیت جاری می کند، آن هم با چه نرخ کلانی؟ 17. آیا نیست مجتهدی که عقل را حلال کند و افیون را حرام؟ شاید هم مجتهدین ما خود مقیم میخانه اند که در میخانه عقل حرام است. 18. اگر گروه مستان کنسرت خود را به جای تالار وحدت در حوزه علمیه قم اجرا می کرد، کارش قابل دفاع بود و پیامش به جا. مردم ما مدت هاست که توبه شکستند و همراه آن دین و عقل را. 19. از خواب تاریخی مجتهدین ما امروزه آخرین فتوا را در هر امری هنرمندان صادر می کنند و با چه سرعتی هم در کل جامعه ما به اجرا در می آید. اینانند امامان امت، هرچند که امامان زلالت و رسولان ابلیسند، بدانیم که ابلیس با کالاهای گرانقدر عاشقانه و عارفانه به بازار می آید و نه با فساد و دغل. 20. و این امروزه یک قاعده جهانی است که حکم آخر را هنرمندان صادر می کنند، اهالی سینما و موسیقی. امروزه فرهنگ عملی و اخلاقی و حکمت عملی بشریت را سینماگرانی چون هستون و اورسن ویلز و گروه‌های موسیقیایی چون بیتل‌ها و پینک فلوید در خون بشریت تزریق می‌کنند. فلاسفه و فقها هم امور مربوط به آخرت و ماورای طبیعت را سر و سامان می‌دهند و اجنه و اموات و ملائک را ارشاد می‌نمایند. این است شریعت آخر الزمان و کلام آخر این که این مستان به زودی همه را خمار می کنند، یکی به دلیل عاقبتی که در پیش دارند و دیگر به دلیل بالا رفتن مستی. فصل 43 داستان دل. بسم الله دل. 1. انسان بی دل قابل تصور هم نیست که چیست. بیدلترین آدم ها هم با خاطرات دل خود زندگی می کنند و به واسطه این خاطرات است که هنوز شباهتی به انسان دارند. 2. در دیوان خانه ها می توان با جماعتی از انسان که دلشان به کلی غارت و تسخیر شده روبرو شد که تازه آنها هم بیدل محسوب نمی شوند، بلکه دلشان در تصرف اجنه و شیاطین در آمده است به طور کامل و لذا جنونشان حاصل دل از دست رفته آنهاست و آنچه که دزدان با دل این بخت برگشتگان می کنند. 3. آنچه که عشق و دلدادگی نامیده می شود به معنای واقعی کلمه دادن دل و از دست رفتن دل نیست، بلکه برعکس است. یعنی محبوب بر دل فرد عاشق وارد شده است و آن را تسخیر کرده است و لذا عشق هم درجه ای از جنون انسانی است که تفاوتش با دیوانگی همانطور که گفتیم آن است که کس مقیم دل شده انسان نیست، بلکه اجنه و شیاطین هستند که البته این را هم میتوان نوعی عشق تلقی کرد، منتها عشق به اجنه و شیاطین. 4. آدمی دلش را به کسی نمی دهد زیرا دل به جایی نمی رود و در سینه انسان قرار دارد و آن یک جایگاه وجودی است، بلکه دل از اراده صاحبش خارج می شود و تحت اراده دیگری در می آید، حال اگر این دیگری جن و دیو و یا یک انسان رذل و جاهل و شقی باشد تقریبا مثل جنون و دیوانگی خفیف است، زیرا یک معشوق پلید خودش در تصرف اجنه و دیو است و لذا به همراه اجنه و شیاطین بر دل عاشق وارد شده است. 5. عشق لطیف و با برکت و متعالی و قدسی آن است که دل به تصرف یک انسان برحق و مخلص و پاک و عارف باشد و یا نهایتاً دل همان خانه خدا شده باشد که مقام امامان و اولیای الهی است. 6. ذات دل بیگانه و جداست و لذا دل دادگی وظیفه ذاتی دل است و به غیر از این کاری و خاصیتی ندارد و لذا آنها که دل به هیچ کس نمی دهند و دل را برای خود نگاه می دارند در طولانی مدت دل خود را می میرانند و دل سنگ می شوند. اشقیا از این گروه هستند که از عشق بیگانند. البته اینان نیز چیزهایی را می پرستند و نمی توانند که دل را پاک و منزه دارند، منتها پول و طلا و ثروت و قدرت و ریاست را می پرستند و شکم و شهوات خود را، و اینان خودپرست نامیده می شوند و غایت دل این جماعت آن است که تبدیل به پول و طلا می شود و آن هم سنگ شدن دل است. همه ثروتمندان کمابیش این گونه‌اند و لذا ظالم و بیرحمند. 7. دل کانون اراده و خواستن است که اشد خواستنها هم عشق نامیده می شود. دو نوع عشق داریم، عشق به امور دنیوی و عشق به امور اخروی و ماورایی و غیبی. 8. آدمی ورودگاه و فرودگاه جهان است و این همان معناست که خداوند جهان را به تسخیر انسان درآورده است. تسخیر انسان در جهان از دو درب است، ذهن و دل. 9. جهان هستی و موجوداتش دارای وجود و ماهیت هستند. وجود محض هر چیزی در جمالش متجلی است و ماهیت آن هم در کمال و صفات. لذا ذهن کانون کمالات و صفات و ایده ها و معانی است و دل هم کانون جمال محض. 10. در موجودات این جهان مطلوب ترین موجودات و جمال ها همانا جنس مخالف است. 11. دل آینه است که صورت ها را در خود نقش می کند و ابدی می سازد. در دل آدم ها صورت های متفاوتی نقش بسته است. جمال برخی آدم ها، جمال اتومبیل های زیبا، جمال ساختمان ها و کاخ ها و باغ ها و جمال صدها ابزار و اشیای بیجان. 12. هر موجود صاحب جمالی در جهان به میزانی قدرت نفوذ و ماندگاری در دل انسانها را دارد، هم به لحاظ عمق و شدت و هم به لحاظ مدت، ولی درب اصلی و شاهراه ورود جهان به دل همانا چشمان انسان است. 13. از هر طریقی و به واسطه هر یک از حواس میتوان به درجه جمال را دریافت دل نمود، به واسطه گوش، بو، لمس و حتی خیال. ولی چشم واضح ترین و مطمئن ترین و کامل ترین صورت را دریافت می کند. 14. ولذا آدمی هر چیز یا کسی را بیشتر ببیند، بیشتر در دلش نقش می شود و عکس آن هم ممکن است. از دل برود هر آنچه از دیده رود. 15. ولی گاه آدمی یک بار کسی یا چیزی را می‌بیند و تا ابد آن نقش بر دل حک می‌شود، تا آن حد که به قول شاعر خانه ویران شود و آن نقش به دیوار بماند و آن نقش توشه آخرت و حیات جاویده اوست. 16. آدمی خودش هرگز در خودش جاودانه نمی شود، بلکه یک غیر است که در او تا ابد می ماند، آنقدر می ماند تا خود او می شود. این راز خلقت هستی و سر وجود انسان در جهان است. انسان نهایتاً یک غیر است و این کار دل است و بدان دلیل است که انسان یک موجود صاحب دل است. 17. کار دل بیگانه پرستی است و به انسان اجازه خود پرستی نمی دهد. در واقع باید گفت انسان یک حیوان بیگانه پرست است و از خود بیگانه، و این کار دل است و سر عشق. این سر خلقت جهان است به اراده خدا. خدا هم بیگانه پرست است و لذا انسان را جانشین خود نموده است. عشق سر خلاقیت است. 18. همه خلاقیت نیک و بد، الهی و شیطانی، علمی و دینی و عرفانی و سیاسی و فنی و اقتصادی و جنایی بشر محصول بیگانه پرستی اوست که انواع عشق هاست. 19. و البته اکثر عشقهای بشر در میانه راه به سوی خودش رجعت می کند و خودپرست می شود و این همان فسق است که دشمن عشق است. عشقی که در میانه راه نادم می شود، یعنی کافر می شود و چه بسا معشوقش را هم می بلعد و قربانی خود می کند. 20. و عشقی که تا به آخر عشق باشد و عشق بماند، بس اندک است که به قول حافظ کس ندیدم که در این کار بماند الا عباد الله المخلصین. 21. آن دوره انسانی و روحانی زندگی هر بشری همان دوره عشق خالصانه اوست و ما بقی عمرش را هم با همان خاطر سپری می کند. 22. به هر حال دل مال صاحبش نیست و هرگز نمی تواند بود، نهایتاً یا مال خداست یا مال شیطان. 23. تمرین عشق شیرین ترین تجربه انسان در جهان است، ولی آنگاه تلخ می شود که فراق می آید و فراق همچون عشق اجتناب ناپذیر است و از اینجاست که اکثراً آدمی از عشق نادم و کافر می شود و از انسانیت ساقط می گردد. دل به شیطان می سپارد که خودپرست است. مخالفت شیطان با خدا در خلقت انسان درست به دلیل خودپرستی او بود، زیرا عشق خدا را کافر بود. 24. به هنگام فراق شیطان القا می کند که خود را بپرست، ولی این مکری بیش نیست و نهایتا شیطان است که به دل رخنه می کند و پرستیده می شود. 25. جز خود خدا یا یکی از اولیای او همه از دل رفتنی هستند و این قانون عشق است و سر دل. 26. هر صورتی که در دل نقش می شود صورتی از شعاع نوری است که از جمال خدا بر جهان می تابد و جهان را مصور کرده است و جمله صورتها فنایی و میرایند و عمری دارند و لذا رفتنی اند. 27. آن که از عشق نادم نمی شود و به دام فریب شیطان نمی افتد بالاخره به صورت خدا می رسد که اصل جمال و اصل عشق است که خالق انسان و صورت و دل اوست. دل هم جز او حق پرستش ابدی صورت دیگری را ندارد. 28. این خود دل است که بالاخره روزی هر جمالی را از خود دفع می کند، هرچند که معشوقی پاک و با وفا باشد تا چه رسد به ناپاکان و بیوفایان. 29. چشم چشم دل است و شبان روز در خواب و بیداری به جستجوی آن جمالی است که دل را آفرید و منظر اوست. دل بدان دلیل دل است که منظر و منظور خداست. اصلاً دل چیزی جز این نیست. دل آن نقطه ای از وجود است که خداوند بر آن نظر دارد. دل همان نقطه مورد نظر خدا در انسان است و لذا دل هم ذاتاً جز خدا را برای ابد در خود نگه نمی دارد و خدا پرستان را هم برای مدتی حفظ می کند و نه تا ابد. 30. دل منظور خدا در انسان است و لذا هر منظوری جز ناظر خود را نمی‌یابد و نمی‌خواهد و نمی‌شناسد. 31. دل همان اثر و جای لبان خداست در انسان در لحظه الست که دهانش را بر لبان جان آدم نهاد و روحش را در او دمید. در واقع دل همان رد و اثر بوسه خدا بر جان آدم است. دل دهان روح است. 32. با یک بوسه آدم انسان شد و با بوسه دیگر خواهد مرد. چه کسی تا به بوسه دیگر را دارد و اصولا آدمی جز با بوسه او جان نمی دهد، زیرا جان را به کسی می دهد که از او یافته است و این هم قانون دیگری از عشق است. 33. و این است که عارفان عاشق جز مردن و باز هم مردن و هزاران بار مردن امید و انگیزه دیگری را برای ادامه بقا ندارند و این است که میگوید اگر راست میگویید و مرا دوست میدارید پس چرا از مرگ میترسید و به آن شوق ندارید. 36. آیا کسی هست که یک بار دیگر بوسه مرا طلب کند؟ آیا کسی هست که برای مردن بال بال بزند؟ آری یکی هست، ولی هر وقت خودت بخواهی. من باز هم صبر خواهم کرد، فقط به خاطر تو.